بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
و علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد یه دلیل عقلی چند روز بعد ما میاریم برای حجیت هر زنی، یعنی شما اگر زن پیدا کردید از هر راهی با اون دلیل عقلی حجیتش ثابت میشه که قهرن قدر متیقنش هم خبره، یعنی خبر هم داخل در اون دلیل عقلی میشه و اون اسمش زن انسدادیه. با اون چند مقدمه که گفتیم زن حجت میشه، منتها اون آقایون انسدادی ها بعضی ها حکومتی هستن بعضی ها کشفی، یعنی حکومتی ها میگن حالا که این مقدمات قبول کردین پس عقل حکم میکنه که زن حجته، کشفی ها میگن حالا که این مقدمات قبول کردیم کشف میکنیم که شارع بر ما زن حجت کرده. قرار وقت ثمرم داره، اگر حکومتی شدیم نتیجه میشه موجبه کلیه، اگر کشفی شدیم نتیجه میشه قضیه مهمله، یعنی اگر عقل حکم بکنه به حجیت زن میدونید که احکام عقلی کلیه. یعنی چی موجبه کلی؟ یعنی موردن و مرتبتن و سببن. نمیدونم به کفایه مراجعه کردید یا نه. اگر عقل حاکم باشه میگه زن حجت در هر موردی، یعنی چه مسئله مهمه چه غیر مهمه، از هر سببی، چه از راه خواب این زن حاصل بشه چه از راه خبر، در هر مرتبه‌ای، چه زن قوی باشه در مرتبه ضعیف باشه یا مرتبه قوی. غرض اگر ما در باب انسداد حکومتی شدیم نتیجه اون حکم عقل یک قضیه موجبه کلیه است، اما اگر کشفی شدیم قضیه مهمله است، یعنی همینقدر میدونیم شارع بر ما زن حجت کرده، اما چه جور زنی، ضعیف یا قوی نمیدانیم، آیا در مسئله مهم یا غیر مهم نمیدونیم، آیا از سبب متعارف یا غیر متعارف، همینقدر اهمالاً اجمالاً میدونیم زن حجت کرده. خب اینه مال دلیل عقلیست که بعداً میخوایم بخونیم که تمام زنون حجت میشه، ولی فعلا بحث ما در یه چند روزی راجع به دلیل عقلیست بر حجیت خصوص خبر واحد ثقه غیر علمی. یعنی اگر یک ثقه ولو علمم نیاره برای شما مفید زن باشه، همین خبرش حجت به حکم عقل که دیروز دلیل عقلیش گفتیم. ما با اون شواهدی که دیروز نقل کردیم یقین داریم بسیاری از اخبار صادر از معصومه. اون شواهد مال همین بود دیگه، واقعا هم اینجوره. اینا انقدر احتیاط انقدر رعایت، آدم یقین داره که بسیاری از این اخبار که در اختیار ماست این همه روش کار شده و اینها مقطوع صدوره و میدونید که خبر مقطوع صدور بر ما واجبه که بهش عمل بکنیم، ولی نمیدانیم کدامه. منتشرت این کتابا، پس وظیفه ما چیه؟ عقل میگه باید به تمام اخبار مظنون و صدور عمل بکنید تا یقین کنیم که به اون مقطوع صدور گرفتاری. بابا یا بهشون میگی زود بیا، یا اگر هم دیر میای همون پایین بشین. تمام رفقا شما رو نگاه میکنن، هرچی هم میگی فایده ای نداره. علی کل حال عنایت بفرمایید. خب این مقدمه شد پس دلیل عقلی، یعنی عقل به ما میگه هر خبر ثقه ای حجت عمل بکن تا اینکه اون مقطوع صدورها عمل بشه. حالا اون قرائن کدامه که به وسیله اونها ما قطع داریم بسیاری از این اخبار صادر از معصومه؟ یکیش همون داستان حسن وشا بود که اون بنده خدای احمد ابن محمد ابن عیسی گفت تا برام نقل نکنی به عنوان روایت من استنساخ نمی کنم، برای اینکه ممکنه بعدها دیگران ببینن خیال کردن من به عنوان راوی عن المعصوم درم نقل می کنم، لذا قبول نکرد استنساخ بکنه مگر بعد از مقابله. یا اون داستان اون دیگری که پدر به پسرش گفت این دفتر رو بگیر روایاتشو بنویس، اما در دفترت بنویس اینو من در دفتر پدرم وجد تو، نه اینکه اروی، یعنی روایت میکنم از پدرم از ابن سنان عن صادق، اینجوری ننویس، برای اینکه محمد ابن سنانم که به من این روایاتو داد به من همینو گفت. گو اینو من تو کتابا پیدا کردم به عنوان سما و روا روایت عن المعصوم نی، خب این نهایت احتیاط میرسونه. یا اون آقا پسر فضال یعنی علی ابن حسن، خب این مقابله کرده روایت های پدر رو، ولی معذالک بعدها که میخواد نقل بکنه یه بارم با برادراش مقابله میکنه، با برادرها که مقابله میکنه اون وقت تو کتاباش مینویسه برادرای من احمد و محمد از پدر من اینجور نقل کردن. بهش گفتن خب خودت هم که مقابله کردی، چرا نمیگی عن ابی؟ گفت اون موقع من سنم اختزا نمی کرد، خصوصیات دقت نداشتم، لذا چون خاطر جمع نبودم اونا بزرگتر بودن، بهتر وارد بودن، با اونها مقابله کردم، به اونا نسبت میدم و از اونا به پدرم نسبت میدم. خب واقعا همینطوره، با این شواهد و قرائن انسان یقین میکنه که این اخبار ما خیلی هاش صادر از معصومه. حالا ایشون میخواد نتیجه گیری بکنه، ولحاسه خلاصه ایشون میخواد بگه آقا دیروزم گفتیم، دوباره میگم ارباب کتب یعنی اون مشایخ ثلاثه. مثلا من یه جمله دیروز راجع به مدینه العلم گفتم، خودم دیروز به ایشون اعتراض داشتم که موقع تألیف موقع گفتن آدم باید مراجعه بکنه، من کتابام بالاست، همینجوری به ذهنیاتم گفتم، اون 500 600 سالش اشتباه کردم، دوباره مراجعه کردم به روضت المتقین، ایشون پدر مرحوم مجلسی میفرماد استاد ما شیخ بهایی، چون پدر مرحوم مجلسی شاگرد شیخ بهایی بوده، آقای مجلسی بزرگ میگه استاد ما شیخ بهایی گفته من این کتاب مدینه العلم رو در دست پدرم دیدم، دیگه بعد غیبش زده. یعنی تا زمان پدر شیخ بهایی این کتاب مدینه العلم خیلی هم مفصله، اینم فراموش کرده بودم، هر چقدر که الان این من لا یحضر مفصله او دیگه از اینم مفصلتر بوده. قرار این مشایخ ثلاثه 5 تا کتاب داشتن، فقط اشتباه من بود که سال معین کردم، گفتم چقدر 500 600، قرار نه از زمان شیخ بهایی، حالا هر چند صد سالی میشه، از زمان شیخ بهایی این کتاب مفقود شده. شیخ بهایی به مجلسی فرموده من این کتاب در نزد پدرم بود. علی کل حال این مشایخ ثلاثه صاحب کتب اربعه یا خمسه اینا اینجور نبوده تا توی کتابی یه چیزی ببینن بیان تو کتاباشون نقل بکنن، یا باید از امام بشنون، یا از خود صاحب کتاب بشنون، یا از کسانی که از صاحب کتاب شنیدن. ایشون میخواد با این احتیاطا همون نتیجه گیری بکنن. والحاصل ان الظاهر انحصار و مدارهم مرامهم عادتهم، ظاهر اینی که منحصر بوده مدار این آقایون ارباب کتب که دیرو اسمشون آوردیم مشایخ ثلاثه، منحصر بوده مدار این آقایون، مرام این آقایون، عادت این آقایون بر چی؟ علا ایداء ما یعنی اخبار، ودیعه می گذاشتن تو کتاباشون اون چرا، یعنی اخباری را که سمعوه من صاحب الکتاب او من سمعه منه فلم یکونو یود اون، این کارو نمی کردن تو کتاباشون ودیعه بگذارن مگر ما سمعو را، یعنی اون اخباری که بشنون از خود صاحب کتاب، یا اینکه به وسائد ما سمعو ولو بالوسائد من صاحب الکتاب اونا رو ودیعه می گذاشتن، به خود کتاب اکتفا نمی کردن، ولو کان معلوم الانتصاب، ولو اون کتاب معلوم الانتصاب بود، صاحب اون کتاب هم معلوم بود کی بود، ولی صرف این که این روایت در اون کتابه، کتاب هم معلوم الانتصاب یعنی صاحبش مجهول نبوده، ولی بازم قناعت نمی کردن، باید یا از خود صاحب اون کتاب بشنون این روایات رو، یعنی او بگه انا عروی من اینا رو بر تو روایت میکنم، یا لااقل وسائطی باشه که اونا از صاحب کتاب شنیده باشن، و الا به صرف این که یک روایتی در یک کتاب ولو اون کتابم معلوم الانتصاب اینا اطمینان نمی کردن. من اطمینان هم بل وسائط، با اینکه مطمئن بودن اون وسائط یعنی اون رجالی که در اون اسناد ها اطمینان داشتن به اون وسائط، و شدت وثوق هم به هم خیلی هم وثوق داشتن به اون وسائط، ولی صرفاً به اون وسائط اعتماد نمی کردن مگر بگن ما از صاحبان کتاب اینجور شنیدیم. این حتی مبالغه در وثوقه. انقدر اینا به این وسائط مطمئن بودن که شیخ صدوق یه عبارتی داشتیم ازشون چند روز قبل راجع به نماز عید قدی، فرمودن هر سندی، یعنی هر روایتی رو که استاد من صحیح بدونه من صحیح میدونم، هر روایتی رو استاد من رد کنه من رد. خیلی ثقه است، این معلوم میشه خیلی اینا خوشبین بودن، خیلی اطمینان داشتن به استادش یا اون وسایط دیگه. ولی معذاله همین آقای صدوق با همه شدت وثوقی که به این وسایط و استادش داره، باز به حرف اینا قناعت نمی کرده. اینا باید بگن انا عربی، ما روایت می کنیم از صاحب کتاب، تا این آقای صدوق بزرگوار تو کتابش بنویسه. این حتی مبالغه در وثوق باد. انقدر این آقایون ارباب کتب، این زمیرا به ارباب کتب برمیگرده، مشایخ ثلاثه، انقدر این ارباب کتب وثوق داشتن به این وسائط که انهم ربما کانوا یتبعونهم، تبعیت میکردن از اون وسائط در تصحیح حدیث، در رد حدیث. خیلی اینها با این که تبعیت میکردن، ولی معذاله به صرف نقل اونها روایت رو نقل نمیکردن. کما اتفق، چنانچه این اتفاق افتاده برای صدوق نسبت به استادش ابن ولید قدس سرهما. خب اینا هم پس احتیاطه، یعنی در این حالی که اینقدر استاد مورد ثقه صدوق بوده، اما به صرف اینکه این استاد این کتابی داشته من از کتاب او بنویسم تو کتاب خودم، نه، باید استادم بگه اینو عروی از فلانی و فلانی از معصوم، تا آقای صدوق راضی بشن تو کتابشون بنویسن. باز دوباره یه احتیاطی دیگه، بعضی آقا هستن ثقه هستن، یه عیب مختصری درشون بوده، اون عیبه هیچ ربطی به راستگوییشون هم نداره، ولی بازم به خبرش عمل نمی کردن. یه عیبای در اشخاص گاهی هیچ منافاتی نداره با اینکه آدم های خوبی هست، آدم های ثقه هست، ولی یه عیبی هم مثلا دارن. ابراهیم ابن عبدالحمید، این زمان امام هشتم سلام الله علیه ظاهرن بوده، خب این آدم ثقه هم بوده، یک دونه روایت از امام رضا نقل نکرده. علما بهش اطمینان ندارن، میگن همین که از امام رضا نقل نکرده معلوم میشه واقفی مذهبه، یعنی تا موسی بن جعفر رو قبول داره، با اینکه هیچ ربطی به راستگویش نداره، آدم موثقی هم بوده، راستگو بوده، اما چون یه عیب داشته که اصلا ربطی به صدق و کذب خبر نداره، بازم احتیاط میکردن. یا مثلا اسکافی، خب این سنی بوده، ایشون از علمای مهم سنیا بوده، آخر سر آمده شیعه شده که کنیش هم ابن جنیده، تو مکاسب شیخ انصاری خیلی اسم از ایشون میبره. خب این بزرگوار با اینکه شیعه شده، بازم از اون بقایای فکری سنیگری تو ذهنش بوده که چی بوده؟ عمل به قیاس، معتقد بوده به قیاس که میشه از راه قیاس هم انسان استنباط و حکم شرعی بکنه، به خبر ایشون هم عمل نمیکنن. از کدام هیچ منافاتی نداره، خیلی خب یه کار حرام، حالا قیاس هم کار باطل، اما آدم موثقیه، میخواد بگه ایشون انقدر این ارباب کتب احتیاط میکردن که از این جور آدمام روایت تو کتابشون نقل میکردن. یا برقی، داستانش نجاشی صفحه 76، کتاب نجاشی صفحه 76 داستان برقی رو نوشته، احمد ابن خالد ابن برقی صاحب کتاب محاسن. خب قومی ها اینو بیرونش کردن، ایشون رو علمای قوم اینو بیرون کردن از قوم، گفتن این روایت ضعاف تو کتابش نقل کرده. خب این منافات نداره، خیلی خب روایت ضعاف هم نقل کرده، ولی اگر بیاد یه حرفی بزنه، حرفش حرف درستیه، ولی معذاله چون همه احتیاطه با این احتیاطا رو میکردن، و حال اینکه این احتیاطا اگرم نمیکردن مهم نبود. اینا کاشف از اینه که چقدر این روات ما خلاصه اهتمام داشتن در نقل روایات. و ربما کانوا لا یثقون، اون مال یثقش بود، حالا میخوام لا یثقش رو بخونیم. ربما کانوا، ارباب کتب، مشایخ ثلاثه، چه بسا که اینها وثوق نداشتن به کسانی که یوجد و فیه قدهن ایبون بعید المدخلیه فسد. این کتاب هم گوشه صدوق، بله صدوق غلطه، صد یعنی یه عیبی داشته، هیچ ربطی هم به صدقش نداشته. اون عیب مثلا روایت از امام رضا نقل نکرده، یا اینکه معتقد بوده به اینکه قیاس حجته، یه همچین عیبی که بعید المدخلیت در صدقه، ولی معذالک وثوق پیدا نمی کردن و لذا حکیه ان جماعت منهم من الرواد، یا از اون صاحبان کتب حکایت شده از جماعتی از این رواد که تحرز می کردن، احتراز می کردن از نقل روایت از کسی که یروی عن الضعفا و یعتمد المراسیل، اون کسایی که روایت ضعیف نقل می کردن، روایت مرسل نقل می کردن و این کان از ثقتن فی نفسه، ثقه فی نفسه بوده، ولی می گفتن این آقا همونهاییست که روایت ضعیف هم نقل می کنه، اگر یه روایتی می گفتن اعتماد بهشون نمی کردن. کم اتفقه، چی اتفقه؟ اون تحرز، اتفقه اون تحرز، تحرز می کردن نسبت به احمد ابن خالد ابن برقی صاحب کتاب محاسن نجاشی صفحه 76 مراجعه بفرمایید. از ایشون اصلا از قوم بیرون کردن و گفتن به اعتبار اینکهشون ضعاف نقل میکنه. خب ببینید سختشون بوده روایت های ایشون رو تو کتابشون بذارن. این مالی بلکه یحترزون ان روایت امن یعملو بالقیاس، اون ابراهیم بن حمید دیگه ایشون نداره، اونو از خارج از کردن. دوباره باز اینا احتراز میکردن از روایت و نقل روایت از کسی که عمل به قیاس میکرده. خیلی خوب، عمل به قیاس کار حرامی، ربطی به راستگویش نداره، ولی معذالک اینا احتراز میکردن. ما ان عمله بالقیاس لا دخل له به روایت، ربطی به روایتش نداره. کم اتفقه یعنی تحرز، اتفقه این تحرز و احتراز همچنین به نسبه الال کاسکافی که کنیش ابن جنیده صفحه 79 اگه رفقا نظرشون باشه این مطلب رو اونجا خوندیم، 89 صفحه 89 ایشون اسم اسکافی رو آوردن که همین حرفایی که اینجا میگیم اونجا هم گفتیم. حیث ذکره فی ترجمتهی، در حالات ایشون گفتن انهو، این آقای بزرگوار کان یعتقد بالقیاس یر القیاس، با اینکه شیعه شده هنوز اون قیاس و عمل به قیاس از دست نداده. فتره که روایاتو لعجل زارک، گفتن این آقا چون عامل به قیاسه، عمل به قیاس هم حرامه، ولو هیچ دخالتی هم در صدق کذب نداره، ولی روایاتش عمل نمی کردن. و کانو یتوقفون فی روایته، این خاندان فضال و اینا که اسمش رو دیری آوردیم مفصلش رو قبلا خوندیم، این خانواده محترمی بودن، مورد احترام ائمه بودن، یه دفعه دست جمعی همه عدول کردن از تشیع و رفتن مذهبی دیگری برای خودشون انتخاب کردن. خب کتابهایی هم داشتن، آمدن خدمت حضرت عسکری سلام الله علیه، گفتن آقا ما چیکار کنیم، خانمون پر است از کتابای اینا. اون موقع که انقدر کتاب نویس نبوده که، یه افراد محدودی بودن، لذا همه مسلمان‌ها و شیعه‌ها از کتابای این خاندان پلیشون بود. اومدن گفتن آقا ما چه بکنیم با این کتابا، ببینین عمل نکردن، دست نگه داشتن، اومدن خدمت امام، امام فرمود عیبی نداره دیگه، بقیه‌اش ایشون نقل نمی‌کنه. چی بود دنبالش؟ خذو ما رووا ذرو ما رعوا، روایاتشون رو بگیریم. چرا؟ برای اینکه اون زمان استقامتشون اینا رو نوشتن، ولی دیگه الان ازشون سوال دینی نکنین. ذرو ما رعوا، آرایشون دیگه به درد شما نمیخوره. پس نتیجتا اینجا ببینید، با اینکه کتابها زمان استقامه و تشیع نوشته شده، ولی همینقدر که الان شده رده، اینا به شک میفتن آیا میشه عمل کرد یا نه، و تا حضرت دستور نمیدن اینها هم عمل نمی کنن. ایشون می فرماد که و کانو یتوقفون، توقف می کردن در روایات اون خاندان فضال، من کان علالحق، همون خاندان، فعدل انهو، بعد از حق عدول کرده، یه دفعه مذهب رده انتخاب کردن، و این کانت کتبهو و روایاتهو حال الاستقامه، اینا رو در زمان استقامه و صحت مذهب نوشته بودن، ولی الان که منحرف شدن اینا به شک افتادن. این حتی متعلق به یتوقفونه، اینا عمل نمی کردن، توقف کردن تا اینکه اذن لهم الامام از عسکری یا نائب امام عسکری سلام الله علیه کما سألو عن العسکری عن کتب بنی فضال، اومدن گفتن ما با این کتب بنی فضال چه بکنیم؟ و قالو ان بیوتنا منها ملع، خانه ما پر است از کتاب ها، اینا چه بکنیم؟ من اون روزی که این روایت اونجا میخوندیم آدرس از بهار دادم، برای اینکه اونجا داره ملی صفت مشبهه و او بهتره. قرار اون روزی که این روایت خوندیم به انظاهرن آدرسم اون روز من دادم، به نظرم حالا هم نوشتم چون بعضی آقایون نبودن. بله، بهار جلد 2 صفحه 252 که این ملع توش نی، تو نسخه مرحوم مجلسی، تو نسخه های دیگه ملعه، تو نسخه مرحوم مجلسی ملیعه، هر دوش یک معنا میده، ولی ملی از نظر فصاحت شاید بهتر از ملع باشه. علا کله ها آمدن گفتن خانه های ما ملی است، پر است از این کتابا، چه بکنیم؟ از نلهم، و حضرت که اذن دادن عمل کردن. خب اینا میدونستن این کتابا مال سابقه، سابق هم که شیعه بودن، ولی میگن نکنه همین مذهب رده کتابا رو هم ساقط کرده. از فرمودن نه، این همین سوالو اومدن راجع به شلمقانی از حسین ابن روح کرده. نه همه رو خوندیم، صفحه 87 رفاقایی که نبودن، صفحه 87 ایشون اونجا گفت شلمقانی، اسمشو گفت، فامیلیشو گفت، کنیش امروز میگه، من اون رو هم اسمشو گفتم محمد، فامیلی شلمقانی، کنیش ابن عزاغر، که اینجا ایشون ابن عزاغر میگه. قرد ابن عزاغری که امروز میخونی همون شلمقانیه که صفحه 87 خوندیم. اومدن به حسین، این از علما بوده، صاحب کتاب بوده، با حسین ابن روح هم بحث بودن، هم دوره بودن، ولی وقتی حسین ابن روح منصب خلافت و نیابت خاصه رو پیدا میکنه از طرف امام زمان سلام الله علیه، این آقا حسادتش میشه. این بدبختی که تو غیر اهل علم نی، اون بدبختی که خیلی تو اهل علم است، این قضیه حسادته، و حسادت هم به یه جای متوقف نمیشه، سر از رده در آورد، یعنی اصلا از مذهبش دست کشید و بالاخره هم اعدامش کردن. فرض این آقای شلمقانی این همینه، اومدن از حسین ابن روح سوال کردن، گفتن آقا تو خانه های ما از کتاب های این آقا هست، چه بکنیم؟ حضرت فرمودن همون جوابی که امام عسکری برای کتاب های فلی فضال داد، من برای این میدم، یعنی کتاب هایی که اون موقع نوشته درسته. ایشون میفرماد که سألو از شیخ ابوالقاسم ابن روح، حسین ابن روح، عن کتب ابن عزافر، این کتاب هایی که دست من آقا عزافر با زال نوشته قطعا غلطه، اگر زه بعد با زه باشه عزافه، اگرم نه بعد ره باشه غراقینه، یا اگر عزاقرم غراقه، اونایی که این کتابا دستش خط بزنن، حالا یا ابن عزافر با زه یا ابن غراقر با ره. خب ایشون میفرماد اومدن از این آقای حسین ابن روح راجع به ابن عزاقر، همون محمد ابن علی شلمقانی، این کنیشه، التی سنفها، این کتابا رو این آقا قبل از اینکه مرتد بشه از مذهب شیعه، این کتابا رو قبلا نوشت. اون وقت اینا باید به این کتابام عمل نکردن، تا کی؟ حتی اذن لهم شیخ ابوالقاسم فل عمل به اون کتابا. والحاصل ان الامارات، بس دیگه همین مقدار امارات، ایشون میگه خیلی ما اماراتی داریم که واقعا کاشف است از اینی که اینا چقدر احتیاط میکردن، به طوری که انسان یقین میکنه که این اخباری که جمع شده صادر از معصومش زیاده. الامارات الکاشفه، اماراتی ما داریم، این حالا چند تاش بود ما گفتیم، کاشف است ان احتمام اصحابنا فی تنقیح الاخبار، خیلی اینا زحمت کشیدن اخبار رو پاکسازی کردن، از کی؟ از زمان متأخر از امام رضا، نه اشتباهه، از زمان خود امام رضا، کی متأخر از زمان؟ یه روزی هم عرض کردیم از زمان امام رضا علیه السلام این پاکسازی شروع شده، خود ایشون هم بعدن روایاتش رو نقل میکنه، اومدن به حضرت میگفتن آقا این کتابا چطوره؟ هی حضرت میگفتن دروغه، بریزید دور، قرار خیلی پاکسازی شده. حالا امسو دهن این روشن فکرها افتاده که این اخبار ما اسرائیلیا، اسرائیلیاته. قبول داریم اسرائیلیات خیلی داشتیم، ولی از زمان امام رضا به این ور پاکسازی شده. البته لابلای این اخبار چرا؟ اخبار ضعاف هم داریم. این که اما بیایم بگیم همه این اخبار ما بیشترش اسرائیلیاته و خلاص زیرا به روایات بزنیم درست نی. در زمان خود امام رضا و زمانهای متأخر از امام رضا این کار شده. اکثر من انتحسا یحسا، غلط این کتابا، تحسا نای فایلش چیه؟ اون امارات، اون اماراتی که کاشف از احتمامه، اکثر من انتحسا از هر من انتخفا. اینو بهش اضافه کنید بهتر از عبارت ایشونه. ایشون میگه یظهر للمتتبع، عبارت خوبی نی. ببینید آقا، هم نظر ادبی درست بکنین، تحسا هم این جمله رو بهش اضافه بکنین، اکثر من انتحسا از هر من انتخفا، یعنی انقدر این زیاده که قابل شماره نی، انقدر ظاهره بر کسی مخفی. چی؟ این امارات، این اماراتی که کاشف از احتمام اصحابه، اکثر من انتحسا و از هر انتخفا میمونه. حالا ایشون میگه یظهر للمتتبع. خب پس نتیجتا آقا تا اینجا ما احتماما رو شمردیم. حالا داعی اینها چی بوده؟ واب هم اینجا نمیخوان، و داعی دیگه واب نمیخواد. حالا واب هم که هست استینافه. ادعای چه چیز باعث شده که اینا اینقدر احتمام داشتن؟ سه چیز. یکی این که اساس دین ما به این روایات بوده. واقعا این روایات از ما بگیرن ما چیزی نداریم. منطقی که میگفت حسبنا کتاب الله واقعا محکومه، دهنش خورد بشه. حسبنا کتاب الله کدومه؟ اگر ما قرآن رو روایاتش ازش بگیریم، قرآن کارساز نی. خود پیغمبرم فرمودن کتاب الله و اطرتی، یعنی قرآن کارسازه، ولی به شرطی که مفسر کنارش باشه. و اگه مفسرشو بدنیم اقام، خود روایات داره به قرآن استدلال نکنی، برای اینکه قرآن متشابهات داره گرفتار میشی. اینا همه دلیل است برای اینکه قرآن منهای اهل بیت کارساز نی. همه چی تو قرآن هست تا انقراض عالم، ولی یه امیرالمومنین میخواد که اون همه چی رو در بیاره. علی کل حال اینا دیدن که خب قمام دین ما به این روایاته، اساس شریعت ما به این روایاته. چون اینو فهمیده بودن، لذا خیلی سختگیری میکردن که این اساس دین رو حفظ بکنن. این یک جهت احتمام. جهت دوم، تاریخ نویسان حاضر نیستن تاریخ‌های ضعیف بنویسن. چه رسد به این که اینا دیگه میخوان کتاب علمی برای آیندگان بنویسن. این دو جهت. جهت سوم که ائمه بهشون میگفتن این بود که از خود پیغمبر تا امامای بعدی فرمودن همه ماها دروغگو داریم، به همه ماها دروغ بستن. خوندین ستکسر علی القاله، قاله جمع قائله، مثل باعه که جمع باعه، یعنی زیاد دروغگو به ما پیدا شده و زیاد دروغ به ما بستن. چون که اینا شنیده بودن که ائمه اینو میگفتن، لذا اینا حواسشون رو جمع میکردن هی روایات رو تنقیح بکنن، محضر ائمه بخونن، ببینن کدوم راست کدوم دروغ. ادعایی چه انگیزه ای بوده برای این احتمام؟ مضافن یک، دو تا خط بعد، یه خط بعد ان، دو، سه تا خط بعد ما تنبهو، یعنی سه تا. ایشون به جای یک و دو و سه اینجوری میگه، بعد بگه یک، این که این روایات اساس دین ماست، یک، دو، تاریخ نویسان که مربوط به دین نیست حاضر نیستن تاریخ ضعیف بنویسن، این که مربوط به دین، دو، سه، این که ائمه اینها رو متوجه کرده بودن که ما دروغو خیلی داریم، ولی به جای یک و دو و سه ایشون اینجوری حرف میزنن. مضافن به این، مضافن به او، این میشه سه تا دیگه، مضافن به این، مضافن به این، این، این میشه سه تا. خب مضافن اولی، یعنی شما بدارید الاول، الاول انگیزه بر شدت احتمام، الاول این که این روایات اساس دینه و بها قوام و شریعت و سید المرسلینه، و لذا قال الامام علیه السلام فی شأن جماعتن، امام در مورد چهار نفر، اون جماعت چهار نفرن، حضرت فرمود ها اولائه لولا ها اولائه، این چهار تا اگر نبودن لندر است آثار النبوه، آثار نبوت از بین میرفت. این روایت ظاهرا رو قبلا گفتیم، حالا میخواین دوباره هم بنویسین. جلد 18 وسائل صفحه 103 حدیث 14 که حضرت فرمودن اگر اینا نبودن اساس میرفت، یعنی اینا بودن که روایات رو نقل کردن و اساس دین رو باقی گذاشتن. این یک. ان الناس. دو، چرا اینها اینقدر اعتماد داشتن؟ یعنی ثانیه، اولا تموم شد، ان یعنی ثانیه. انگیزه دوم، این را ان الناس یعنی تاریخ نویسا لا یرزون به نقل ما لا یوسق بهی فی کتب همل مؤلفه فی التواریخ. ایشون میگه تاریخ نویسام حاضر نیستن تاریخ های ما لا یوسق تو کتابشون بنویسن. تواریخ چیه؟ تواریخ علتی اونیست که لا یترتب علا وقوع الکذب فیها اثر دینی بلا بل اثر دنیوی. حالا یه تاریخ دروغ باشه، نه ربطی به دین ما داره نه ربطی به دنیای ما داره، ولی معذالک تاریخ نویسام حاضر نیستن که بیان چیزای ضعاف نقل بکنن. فکیفه، پس چگونه علمای ما مثل مرحوم کلینی در دیباجه، کافی نگاه کنین ایشون نوشتن من این کتاب رو نوشتم برای آیندگان. ببینین اون روز فکر امروز ما بودن. خب کسی که کتاب میخواد برای آیندگان بنویسه معلومه که چقدر بعد احتیاط بکنه. وقتی تاریخ نویسا اونجور باشن، کیفتی کتب همل مؤلفته لرجوع من یعتی الیها فی امور دین. اینا حتما راضی نمیشن الا ما اخبرهم الامام، امام بهشون خبر داد. یعتی علن ناس زمان و هر جن لا یعنسون الا به کتبهم. حضرت فرمودن یک زمان هرج و مرجی میاد که مردم فقط شیعیان ما انسشون با کتابای ماست. وسائل جلد 2 صفحه 56 حدیث 18. وسائل جلد 2 صفحه 56 حدیث 18 فرمودن یک زمان هرج و مرجی میاد که لا یعنسون الا به کتبهم. این یه دونه علا، یعنی چرا اینجوری بود؟ بنابراین که امام گفته بود و علا و بنابراین که مرحوم کلینی در مقدمه کافی فرمودن. چی فرمودن؟ فرمودن کان کتابهو مرجعا لآیندگان بعد از ذلک. این دوتا ما تنبهو، این سومیه. پس ثالثا چرا اینا اینقدر اهتمام داشتن؟ ادعای الی شدت اهتمامهم مضافن به او، مضافن به او عمدش این بوده، اون چیزی بوده که تنبهو له، این اصحاب متوجه شده بودن و نبههم علیه الائمه، ائمه هم گوشزد می کردن و او این بوده که ان الکذابه یعنی اون جائرین و جعالین کانو یدسون الاخبار المکذوبه فی کتب اصحاب الائمه، می مدن داخل می کردن روایت های جعلی داخل در این روایات می کردن و به اسم روایات به خورد مردم می دادن. اینو اینا متوجه شده بودن. کما یظهرو من الروایات الکثیره، و در روایات کثیره ما اینو داریم که جائلینی داشتیم که روایات رو ختم می کردن و ائمه توجه داده بودن. امام رضا علیه السلام شروع می کنه، حالا ایشون قبلا گفتن متأخر، نه از خود امام رضا علیه السلام. منها یکی از اون اخباری که دلالت بر این مطلب داره، این روایت رو بخواییم مال یونس، تمامش اگر بخواییم در بهار مفصله، بهار جلد 2 صفحه 249 حدیث 62. عرض یونس ابن عبدالرحمن از اصحاب امام هشتم سلام الله علیه بوده، علا سیدنا ابوالحسن رضا، اومد یه کتابایی رو عرضه داد به ایشون، کتب جماعت من اصحاب الباقر و ساده، آقا این کتاب از اجدادتون به ما رسیده چطوره؟ انکر منها، حضرت فرمودن دروغه دروغه، هی اینا ریختن دور. انکر منها احادیث کثیره، زیاد حضرت اینا رو گفتن بریزید دور، اینها دروغه. انکار کردن ان یکونه، که این احادیث مال ابی عبدالله یعنی مال امام صادق باشه. و قال صلوات الله علیه، امام هشتم فرمود ابل خطاب امیر المومنین سلام الله علیه گرفتار ابن خطاب بود، امام ششم گرفتار ابل خطاب بود. حالا امام رضا داره می فرماد ابل خطاب که صحابه امام ششم بوده، کذب علا ابی عبدالله بر این که بر جد بزرگوار ما حضرت صادق خیلی دروغ می بست، اصحابش هم همینجور. و کذالک اصحاب و ابل خطاب یدسون الاحادیث الی یومنا هازا. ببینید حضرت تا زمان خودشون میگن تا این زمان ما همینجور اینا اخبار جعل کردن و داخل کتابهای ابی عبدالله، یعنی داخل در کتابهای امام ششم کردن، لذا از اون موقع پاکسازی شروع شد. و منها ما انهوشان، اینم با دقیقه اگر بخواین روایت مفصلیه، اینم در بهار جلد 2 صفحه 250 حدیث 63، ما عن الهشام ابن الحکم، هشام نقل میکنه که سمع ابی عبدالله، میگه از امام ششم شنیدم که امام ششم فرمود مغیره خیلی آمد اخبار جعل کرد. مغیره ابن سعید، این کتابا سعده، بهار مراجعه بکنین، امام فرمودن مغیره ابن سعید لعنه الله یتعمد الکذب علی ابی. امام ششم میفرماد که پدر من امام چهارم گرفتار این سعید ابن مغیره بود و این خیلی حدیث جعل میکرد. و چی کار میکرد؟ میومد کتابهای امام پنجم رو از اصحاب میگره، خب رفیق بودن اصحابشون با هم، اینا رو میگرفتن میبردن میدادن به ابن مغیره، او از خودش یه روایات مینوشت. قال الباقی، این روایاتی که ما داریم دلالت بر جبر و تفویض و الوهیت امیرالمومنین و مبالغه هایی که این درویشا و صوفیا در آوردن، این روایاتش همه از این قبیله. اینا بیچاره ها ساده بودن، میدادن به اونها، اینا می نوشتن، بعد کتابو پس میدادن، اونها خبر نداشتن که با این کتاب چه شده. بر پدر من تعمد میکرد کذ داشت و یا خود کتب اصحابه و کان اصحابه، یعنی اصحاب اون مغیره متسترون بودن، مخفی بودن، به اصحاب ابی یعنی به اصحاب من مخفوت بودن، یا اخذون الکتب من اصحاب ابی فیدفعونها الی المغیره، میدادن به مغیره، فکان یدست فیها، اون وقت او داخل میکرد در او کفر و زندقه و یسندها الی ابی. این کتاب عبدالله شو خط بزنی دیگه، عبدالله نداره، امام صادق میگه به ابی، یعنی امام صادق که خودش ابی عبدالله است، دیگه عبدالله نباید داشته باشه، اون نسخه ها درسه. اسناد میدادن به پدر ما و همچنین روایت فیض ابن مختار که قبلا خوندیم آدرسش هم دادیم، بازم میخوایم بنویسیم روایت فیض ابن مختار قبلا صفحه 93 گفتیم، ولی اونایی که نبودن بخوان بنویسن، بهار جلد 2 صفحه 246 حدیث 58 صفحه 93 را مراجعه بکنین که ایشون اونجا روایت خوندن. الی غیر ذلک من الروایات و ظهر اول مطلبه. انشاءالله شنبه شهادت امام مجتبی سلام الله علیه در تعطیل یک شنبه. رفقا بعضی ها گفتن آقا ولادت موسی بن جعفره، این داستانش اینه، موسی بن جعفر سلام الله علیه 4 قوله راجع به این که ولادت ایشون، 4 قوله، یک قولش 7 سفره، اما شهادت امام مجتبی 2 قوله، یک قول 28 که مردم نوعا نوری میگیرن، یه قولم 7 که قول علماست. یعنی نجف، من یه موقع یادم 30-40 سال پیش بودیم، روز 28 اصلا اسمی از امام مجتبی نبود، فقط شهادت پیغمبر. 7 سفر رو به عنوان شهادت امام مجتبی تعطیل میکردن درس رو، پس بنابراین روز 7 سفر شهادت موسی بن جعفر، یعنی شهادت امام مجتبی است. یه نقل 4 داره که ولادت موسی بن جعفر هم 7-8 سال این رادیو تلویزیون، خب میدونه دیگه مسئولش پدر خانواده اهل علمه، اینا اگه بخوان یه کاری هم بکنن جنبه علمی و دینی بهش میدن دیگه، اینا برای اینکه این موسیقی و دار و داری و دنبکشون ادامه بدن، آمدن گفتن 7 سفر ولادت موسی بن جعفره. شما از شب شنبه میبینید همینجور تبریک میگن، موسیقی های پیشرفته، بهترین موسیقی های دنیا رو اهلش میگن، من که وارد نیستم، بهترین و پیشرفته ترین موسیقی های دنیا الان تو رادیوی ما داره زده میشه و تو تلویزیون ما داره زده میشه. این آقایون برای این که محروم نشن مردم از این داری دنبک، از این موسیقی ها، اومدن هی ولادت رو پیش کشیدن. اولا شهادت امام مجتبی است و ثانیا ببینین در چه روزایی هستیم ما، ذلت بارترین غمبارترین روزها بر اهل بیت همین چند روزیست که ما هستیم. اینا روز اول سفر رسیدن به شام. شما تاریخو بخونین، واقعا اگرم نخوندی شنیدین، بدترین زمان بر اهل بیت مصیبت ها به قول امام چهارم روز عاشورا بوده، ولی ذلت ها و غمبارترین روزها همین روزهاییست که اینا در شام بودن. هفتم سفر از این روزهاست. یعنی الان در این دهه که ما هستیم، غیر از این که شهادت امام مجتبی‌ست به قول علمای بزرگ، غیر از اون ماه عظام هست. ولی این آقایون برای این که این سر و صدای موسیقیشون تعطیل نشه، هی قضیه ولادت رو کشیدن که موسیقی رو ادامه بدن. علی کل حال ما برای این که محکوم کنیم این موسیقیایی که اون روز آقایون میزنن، شنبه در تعطیل ان شاء الله یک شنبه های عنایتی بفرمایید.
آقای ساعت نهار در هر موجی اولا
إنه خير ناصر ومؤين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. وأما بعد، عن الحسن عن أبي الحسن قال: إن أحسن الحسن الخلق الحسن. صلى الله عليك يا صاحب الأسر والزمان. منم عاشق منم دیوانه منم عاشق منم دیوانه تو، تو شمعی و منم اینجا دلامون رو روانه کنیم مدینه.
قریب بغیب عرض بداریم السلام علیک یا حسن ابن علی ایها المجتبا یا ابن رسول الله از تاب رفتم چش طلب کردم نال کرد وان تشت را زخون جگر با غلال کرد چقدر قصه خورد آقا اما دیگه راحت شد مولامون آخه دیگه چشمش به قاتل مادرش نمیفته دیگه براش خاطرات اون زمان تداعی نمیشه آخه خیلی چیزا رو مشاهده کرده مولام زبان آل آقامونه خودم دیدم که دشمن وحشیانه بزد بر مادر من تازیانه اما دیگه مولامون راحت شد خون دلی که خورد در همه عمر از گلو بریخت خود را تهی خون دل چند سال کرد یه وقت خوهرش زینب نداره کنه خون آبه جگر برادر درون تش نمایان شد جا داره بگیم اما این ایام در مجلس یزید ببین سر